ساعت 11 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
اینجا ایران است.
کشورم ایران، ای وطنم ایران، پرچمت سرفراز ای مهد در ایران. کشورم ایران، جونم و عمرم توی، همه وجودمی خونه تو، رگهام توی.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من. پیداست در تکلم نام قشنگ توست، وقتی که غنچه می شود ای گل لبان من.
تو دلمون عشقه خاک، یه خاک پر نعمت و باد، مهرش توی قلبمونه، سش داریم همیشه، هیچ جا قطع نمیشه. کشور پاک آریا، با مردمانی بیریا، خدیج فارس و خزرش میمونن تا همیشه، هیچ جا قطع.
نریمان فرمانده گردان کمیل، گردان کمیل هنوزم زنده، گردان کمیل بپیر.
سر
اینجا ایران است.
شبکه جوان،
ایران سرای مهرورزان و مهربونی ها، ایران مهد عشق و معرفت، ایران سرای چهار فصل و زرخیز، ایران وطن من، وطن تو، وطن همه ما. درود بر شما ایرانیان مهربون و نازنین، شمایی که در گوشه گوشه این سرزمین پاک هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما خوبان، اما در کنار ما باشید تا به اتفاق همدیگه صفحات علم و دانش رو ورق بزنیم و به دایره تجربیات خودمون بیفزاییم. همراه شما خواهیم بود با رادیوم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، رادیوم یک برنامه علمی هست، گوش کنید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. هر انتقاد و پیشنهادی که دارید میتونید با این شماره تماس بگیرید. فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید که برنامه رادیوم رو در صورتی که بخشی از اون رو از دست دادید یا یه روزی فراموش کردید که گوش بکنید، بعداً بشنوید. از بخش آرشیو به صفحه رادیو جوان که مراجعه بکنید، بخش آرشیو میتونید رادیوم رو بیارید، برنامه رو گوش بکنید، برای دوستانتون ارسال بکنید. و البته فراموش نکنید که میتونید با همراهی و دنبال کردن صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی به نشانی @ra.radium در جریان محتوای بیشتری نسبت به آنچه که در برنامه میگذره قرار بگیرید. منتظر حضور شما در صفحه برنامه رادیوم هستیم. اما سوال برنامه رو خدمتتون میخوام اعلام بکنم. امشب قرار هستش که به ما پیامک بزنید و بگید که تا به حال چند نفر فضانورد روی ماه قدم گذاشتن. کسانی که به ماه رفتن رو کاری نداره، یعنی رفتن تا نزدیکیش حالا برگشتن، نه، چند نفر روی ماه قدم گذاشتند. به 30881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. اگر فکر میکنید اطلاعاتتون خیلی خوبه و مطمئنید پاسخ رو، به ما بگید که از اون چند نفر چند تاشون زنده هستن، اینم بگید اگه میتونید. یه تشکر بکنم از همه کسانی که در طول روز برای ما موضوعات جذاب کوچیک رو میفرستن در قالب سوال و از ما میخواهید که بدیم به ماشین جواب و بهش پاسخ بدیم در برنامه. خیلی از ماشین جوابهایی که میشنوید خود شماها پیشنهاد دادید به ما، بشنویم ببینیم سوال امروز ماشین جواب ما چیه.
در ماشین جواب امروز به سراغ آرنج دست میریم. حتما برای شما هم پیش اومده که ضرب دیدگی ناگهانی آرنج امونتون رو بریده. وقتی ناگهان آرنجتون به جای برخورد میکنه درد ناخوشایندی احساس میکنید که گاه با سوزن سوزن شدن و حسی شبیه به برق گرفتگی همراهه. حالا سوال اینه که چرا درد آرنج در هنگام ضرب دیدگی شدید و ناخوشاینده؟ رادیوم امروز رو از دست ندید. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. شما رادیوم را می شنوید. ra.radium.
بیدرنگ بریم آماده بشیم برای بخش اخبار علم و فناوری.
خبر رادیوم. ra.radio.
کشف نشانهای احتمالی حیات باستانی در مریخ. طبق اعلام ناسا، مریخ نورد کنجکاوی احتمالاً نشانه ای از حیات باستانی و آثار نابودی اون رو در مریخ کشف کرده که میتونه خیلی خبر جذابی باشه، به ویژه کسانی که پیگیر اخبار علوم سیاره‌ای خاص مریخ هستن. مریخ نورد کنجکاوی ناسا موقعی که داشته بررسی میکرده سنگ‌های رسوبی غنی از خاک رس رو در اطراف محل فرود خودش که در دهانه گیل یا گیل بوده، یک دریاچه باستانی رو که هنگام برخورد یک سیارک به سیاره سرخ یا مریخ در حدود 3.5 میلیارد سال پیش ایجاد شده بود کشف کرده. طبق چیزی که ناسا در اطلاعیه خودش اعلام کرده، مریخ نورد کنجکاوی از زمان فرود اومدن خودش روی مریخ که سال 2012 بوده تا به الان 6 نقطه جوشش متان رو کشف کرده که اگرچه تا الان منبع این متان ها هنوز مشخص نشدن، اما از اونجایی که میدونیم تمام متانی که در سیاره زمین در جو زمین وجود داره از منابع بیولوژیکی، منابعی که در واقع مربوط به حیات زیست هستن، ناشی میشن، خیلی خوشحال هستن در حال حاضر دانشمندان علوم سیاره‌ای که این منابع متانی که الان در مریخ کشف شده بتونن آثار یا علائمی از حیات حتی اولیه رو روی سطح مریخ برای ما آشکار بکنن. میدونیم که خاک رس نشونه‌ای هستش از حیات، یعنی نشانه مناسبی برای اثبات حیات، چون معمولا بر اثر برخورد آب با مواد معدنی سنگی و پوسیده شدنش ایجاد میشه و بسیار غنی هستش از مواد عالی و میتونه برای ذخیره فسیل‌های میکروبی مناسب باشه. از 9 سال پیش 2012 که مریخ نورد کنجکاوی ماموریت خودش آغاز کرده، سیاره مریخ رو خیلی خوب تا الان تونسته بررسی بکنه و یه ماموریت 2 ساله خاطرم هستش که براش تعریف شده بود، ماموریت 2 ساله خودش رو پشت سر گذاشته، براش حالا این ماموریت‌ها رو سال به سال دارن تمدید می‌کنن و الان دیگه با کاوشگر استقامت که همین فوریه 2021 روی مریخ، یعنی بهمن ماه گذشته روی سطح مریخ فرود اومد، الان دارن با هم دیگه همکاری می‌کنن و در واقع با هم در ارتباط هستند.
We'll be right back.
همچنان در فضا باقی خواهیم ماند. مثل امشب مهنشین عقاب روی ماه فرود اومد، اما چند ساعتی داخل مهنشین باقی موندند. وقتی صبح دم یعنی 6 ساعت 7 ساعت گذشت، بعد در مهنشین رو در باز کردن و گام گذاشتن روی ماه. و حالا فردا جف بزوس آماده میشه، مالک آمازون که یکی از ثروتمندترین افراد جهان هم هستش، که نخستین سفر فضای خودش رو پشت سر بگذاره، با موشک بلو اوریجین به مرز فضا قرار هستش بره، یک سفر هیجان انگیز 11 دقیقه برای اینکه بخوان حالت بی وزنی رو تجربه کنن. یه خبر کوتاه دیگه هم بگم از فضا، دیگه بیایم به سمت زمین، و اونم این که فلفل چیلی در فضا کش شد. فضانوردان مشغول کشت فلفل چیلی در ایستگاه فضایی بین‌المللی هستند و قرار هستش که 4 ماه دیگه برداشت بشه، و در صورتی که این 4 ماه به خوبی مرحله رشد خودش رو پشت سر بگذاره و سرخ بشه و رسیده بشه، اصطلاحاً فلفل‌ها رو برداشت می‌کنن و در ایستگاه ازش استفاده می‌کنن. حتما میدونید ما در یکی از برنامه‌ها اعلام کردیم که وقتی شما از سطح زمین ارتفاع می‌گیرید، به خاطر کاهش فشار هوا و اتفاقاتی که داخل بدن رخ میده، تا حد زیادی بویایی و به ویژه چشایی خودتون رو از دست میدید. برای اینکه این خاصیت چشایی رو بتونید بازگردونید، به ویژه در هواپیما مثلا میدونید که مقدار غذاها رو نمکی می‌گیرن، در فضا هم همین اتفاق هست، به جای اینکه در واقع اونجا از نمک استفاده کنن، یه مقدار تند یا فلفلی می‌کنن، به این خاطر نمکی نمی‌کنن. توی هواپیما شما بعد از نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت، نه 2 ساعت پیاده میشید و خیلی به مشکل بر نمی‌خورید. اما فضانوردان چون قرار هستش که چند هفته تا چند ماه در فضا باقی بمونن، همین به صورت عادی کاهش فشار باعث میشه که یه مقدار بدنشون تورم داشته باشه، متورم بشه، و میدونید که مصرف نمک زیاد هم طی یک بازه طولانی مدت میتونه این آثار تورمی رو تشدید بکنه، به خاطر همین بیشتر از فلفل استفاده میشه. اما خبر آخر امروزمون، شارژ خودکار خودروها در حین حرکت امکان پذیر میشود. مهندسان در حال ایجاد بزرگراهی هستند با یک روکش بتونی که بتونن وسایل نقلیه رو خیلی راحت، وسایل نقلیه برقی در واقع، خیلی راحت روی اونها حرکت بکنن و بدون اینکه توقف بکنن در حین حرکت شارژ بشن به صورت بی سیم. و خب یک اتفاق خیلی خوب و جذاب هست برای کسانی که خودروهای برقی دارند و نیاز دیگه به این نیستش که بگردن ایستگاه‌های شارژ برقی رو پیدا بکنن، متوقف بشن و در حین حرکت میتونن این کار رو انجام بدن. یک استارتاپ آلمانی در واقع همراه با سازمان حمل و نقل ایندیانا و دانشگاه پرودو با هم در یک اقدام مشترک یک سیستمی رو دارن در واقع ایجاد میکنن که وسایل نقلیه هنگام رانندگی به شکل بی سیم شارژ بشن، و فعلا در فاز اول قرار هستش که اون یک در واقع مسافت 400 متری رو آماده سازی بکنن و زیرسازیش رو انجام بدن، و خودروها در این مسافت 400 متری به ویژه کامیون‌ها آزمایش بشن و شارژ بشن، و بعد از اون اگر با موفقیت پشت سر گذاشته شد این آزمایش، بیان دیگه فاصله بین شهرها رو از یک همچین بتون‌هایی در واقع استفاده بکنن و حالا اصطلاحا آسفالت بکنن یا راهسازی رو با این بتون‌ها انجام بدن. خیلی جذاب و خوشایند هستش. خاطرم هستش که چند ماه پیش هم یک خبر دیگه من اعلام کردم که در ایتالیا همچین روکش‌هایی رو برای سطح زمین در نظر گرفتن که خودروهای برقی شارژ بشن، منتها اون به روش القایی بود، یعنی در واقع سامانه زیر سطح زمین تعبیه می‌شد که خودروها وقتی حرکت می‌کردن یک قطعه هم بایستی داخل خودرو قرار می‌گرفت و به خاطر ایجاد جریان القایی خودرو می‌تونست شارژ بشه، اما این روش کاملا متفاوت هست.
شما رادیوم را می‌شنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم
از شما سوال کردم که تا به حال چند نفر، چند فضانورد روی ماه قدم گذاشتند، و اگر میدونید بگید که چند تاشون تا الان زنده موندن و چند تا زنده هستن از اینا. به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. تعدادی از پیامک های شما رو بخونم. میسم از بهشهر گفتن بازالدرین و نیل آرمسترانگ روی ماه قدم گذاشتن که بازالدرین هنوز در قید حیات هست. دوست عزیزی موسوی، آقای خانم موسوی از صحبت هیدری روستای قوزان گفتن که سلام و خسته نباشید، فکر کنم دو نفر که هر دو نفر فوت شدن. من نه تایید میکنم نه تکذیب، فعلا پیام ها رو میخونم. دوست عزیزی با چهار شماره آخر 5965 گفتن 12 نفر تا به حال روی ماه گام گذاشتند. و رضا مارزی از جیرفت گفتن 5 نفر روی کره ماه پیاده روی کردند و 2 نفر از این 5 تا الان زنده هستند. یه پیام دیگه هم بخونم، من تیک بذارم اونایی که دارم میخونم. دوستان من خیلی رندوم و تصادفی دارم انتخاب میکنم، خواهشن بعد از برنامه پیام ندین در صفحه ما یا همینجا پیام ندین که چرا پیام ما رو نخوندید. من هر روز دارم شرکت میکنم، تعداد پیام ها زیاد هست، به صورت تصادفی من تعدادی رو انتخاب میکنم. احمد مهمان دوست از مشهد هم پیام دادن، گفتن با سلام، 2 نفر یوری گاگاری، نفر دوم رو اسمشون نمیدونم. ها نفر اول منظورشون یوری گاگاری نه، گفتن نفر دوم رو نمیدونم. یک نفر هم تو ماژول فضاپیما بود. ممنون احمد آقا. اما اگرچه این چیزی که گفتید درسته، اما همه آن چیزی که مد نظر ما هست نیست. ممنون که با ما همراه هستید، برنامه رادیو رو گوش میکنید از رادیو جوان. آماده بشیم بریم برای بخش پرونده بیشه.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
آغاز میکنیم پرونده ویژه رو. موضوع امروزمون واقعا ویژه هستش. ما از موضوعات مختلفی در برنامه رادیوم صحبت کردیم، کارشناسان مختلفی حاضر شدن در برنامه و بعضی از مسائل رو ما خیلی روش خودمون تاکید داشتیم به خاطر اهمیت زیست محیطی که داشتند. از جمله اینکه ما در خصوص آب صحبت کردیم، کمبود آب، منابع زیرزمینی، مشکلاتی که وجود داره در جمع‌آوری و هدر رفت سفره‌های آب‌های زیرزمینی، در خصوص هوا صحبت کردیم و در خصوص گیاهان صحبت کردیم. اما امروز میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم که در نگاه اول شاید خیلی بهش توجه نشه و خیلی تو ذهن شما اهمیتش نمود پیدا نکرده باشه. امروز میخوایم در خصوص خاک صحبت بکنیم. موضوع برنامه امروز ما خاک هست. انقدر این خاک اهمیت داره و انقدر حیاتی هستش که ما در اطلاع رسانی های خودمون هم اعلام کردیم خاک مهمتر از نفت هست و حتی بحرانش حیاتی تر از بحران آب هست. خیلی ها تعجب کردن، خیلی ها گفتن اصلا مگه شدنی؟ میخواید جو ایجاد بکنید که برنامه بیشتر شنیده بشه. امروز با ما همراه باشید تا انتهای برنامه. گفتگو میکنم با خانم الهام انتظامی، دانشجوی دکتری مکانیک خاک یا بهتر بگم فیزیک خاک، و از زبان ایشون میشنویم که واقعا این چیزی که گفتیم چقدر صحت داره و چقدر اهمیت داره. سلام خانم انتظامی، خوش اومدید به برنامه رادیوم.
سلام، متشکرم. امروز دیگه فکر کنم کاملا مشخص و محسوسه که توسعه اقتصادی و اجتماعی و امنیت غذایی ما بدون رویکرد زیست محیطی امکان پذیر نیست. اگر میگیم آب مایه حیات، خاک بستر حیات، خاک سالم و با کیفیت از مهمترین ثروت‌های طبیعی هر کشوری به شمار میره، اما ویژگی‌های خاک تحت تأثیر رفتار ما قرار می‌گیره و
رفتاری که ما
کاربری‌هایی که داریم، مدیریتی که داریم. خیلی مهمه که بدونیم کیفیت خاک، کیفیت آب، کیفیت هوا و مواد غذایی ما رو تعیین می‌کنه. ما اگر الان با مشکل بحران آب مواجه هستیم، یکی از و همچنین هوای ناسالمی داریم، دلیل اصلیش نشون میده که ما حوزه خاکمون دچار مشکل
خانم هست. انتظامی، تو خبری که مربوط به مریخ بود، من توی خبر اعلام کردم که خاک روز در واقع بخشی از به وجود آمدنش بخشی از فرایند رسوب و پوسیده شدن سنگ ها هستش، یعنی خاک از سنگ به وجود میاد.
بله دقیقا همینطوره.
برای خودم جالب بود.
خاک ها میدونیم که سنگ هایی که در اثر انجماد ماگما، فعالیت های آتش فشانی، فرایند های رسوبی و دگرگونی تشکیل شدن، تحت تاثیر عواملی مثل هوازدگی فیزیکی، شیمیایی، فعالیت های بیولوژیکی، بله، دچار تجزیه و فروپاشی میشن. گرم شدن و سرد شدن، انجماد آب، یخ زدنش، ترشحات ریشه، میکروارگانیسم هایی که وجود دارن، همه اینا در طی سالیان سال برای تشکیل 10 سانتی متر خاک هزاران سال زمان لازمه تا این خاک تشکیل بشه. بر همین اساس میان فاکتورهای خاکسازی رو به 5 قسمت تقسیم میکنن، میگن مواد مادری، اقلیم، توپوگرافی، موجودات زنده و زمان. این 5 فاکتور تعیین میکنن خاکی که تشکیل شد چه ویژگی هایی داشته باشه. و اینجا خیلی میای مسئله خیلی مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا این خاکی که با ویژگی های مختلف تشکیل شد،
بله،
کاربری مورد، یعنی مثلا پتانسیلی که داره بر اساس اون باید استفاده بشه. چیزی که خیلی کم رنگ توی کشور ما اینه که ما خاک رو بر اساس اون استعدادی که داره ازش استفاده نمیکنیم و اینجاست که خیلی وقت
کلا رفتارمون خاک... با خاک یکسانه همه جا.
دقیقاً هم و این مشکل ساز شده و اینه که ما تخریب‌های مختلف رو در حوزه خاک شاهدش هستیم. و اگر بخوام درباره تخریب خاک و از بین رفتن منابع اون صحبت کنم، چند تا نشونه داریم. توی سالهای اخیر خب دیدید،
یعنی اگر این نشانه ها رو ببینیم میتونیم متوجه بشیم خاک در حال تخریب.
دقیقاً همینطوره. مثل یک بیماری که چند تا علائم داره ما میفهمیم که ریشه از کجاست. دقیقاً همین نشونه ها نشون میدن که ما توی حوزه خاک با بحران جدی مواجه هستیم. خب این تغییر کاربری هایی که جدیداً اتفاق افتاده توی کشور ما، استفاده نامناسبی که از کودهای شیمیایی داریم، فرسایش بادی و آبی که خیلی زیاده توی ایران، آلودگی خاکی که اتفاق میفته، سیلاب ها، گرد و غبار، ریزگرد ها،
ما اینا رو که تو خاک مشاهده نمیکنیم، یعنی ما که نمیتونیم متوجهش بشیم، چه متخصصین اینو متوجه میشن دیگه.
دقیقاً حالا من دارم صحبت میکنم چون ما در زمینه خاک اطلاع رسانی هم نداشتیم، یعنی برنامه هایی که آگاهی بده
زمین خداست همیشه هم هست.
دقیقا متاسفانه همین طرز فکر وجود داره و فکر میکنیم که خب خاک دیگه، خیلی شنیدم که میگن خاک مثلا کف پا، خیلی بی ارزش میدونن خاک رو، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و این خاکی که تاثیر میذاره روی بقیه فرآیندها.
و جالبه که مثلا حالا ما داریم میگیم که خیلی به خاک توجه نمیکنیم، ولی به عنوان قطع زمین اتفاقا بیشترین توجه در طول تاریخ به همین زمین بوده. چون تمام جنگ های تاریخ رو نگاه میکنی یا به خاطر زمین بوده یا به خاطر زر یا پول بوده،
شاید توی مالکیتش بوده برای نگهداری و کیفیتش، برای حفاظت از اون و نگهداری اون کیفیتش در طول سالها کاری انجام ندادیم.
خانم انتظامی، ما دعا کردیم در برنامه رادیوم که خاک مهمتر از نفته و این ادعای حداقل در کلام بزرگی به نظر میرسه برای خیلی از شنوندگان ما که در ایران هستن، برای ایرانیان که ما میگیم روی نفت زندگی میکنیم، روی نفت خوابیدیم و درآمد اصلی کشورمون سالهای سال گره خورده با نفت، شاید خیلی پذیرفتنی نباشه. فرض کنید که شما مثلا حالا توی اتوبوس هستید کنار راننده اتوبوس و میخواید به ایشون اهمیتش رو بگید، یعنی میخواید به ایشون واقعا ثابت بکنید، به راننده اتوبوس یا یک کسی که تو پارک کنار شما نشسته، که خاک واقعا چرا میگیم مهمتر از نفته، شما چه دلایلی دارید برای این ادعا؟
اولا همونطور که اشاره کردم تشکیل خاک زمان بره، هزاران سال زمان لازمه تا ما چند سانتی متر خاک رو تشکیل بدیم و اونم اینه که عوامل بسیار زیادی در این قضیه دخیل هستن که ما ذره خاک تشکیل بشه برامون. حالا این خاک کاربری های خیلی مهمی داره. مهمترین کاربری که خاک داره، یعنی سطح زمین رو تشکیل داده و عناصر ضروری مورد نیاز گیاه رو داره، اینه که غذای ما رو تامین میکنه. بله. مهمترین کاربرد خاک همینه. در کنارش خب کاربری های زیادی هم داره، توی ساختمان سازی، توی صنایع استفاده میشه. ولی چیزی که مهمه اینه که خاکی که، یعنی یک کشور بدون منابع نفت، بدون منابع گاز میتونه اقتصادش رو اداره کنه. نمونه های مشابه موفق هم کم نیست، ولی بدون منابع خاک، بدون منابع آب، کشورها به سمت قهقرا حرکت میکنن. اینا در دراز مدت امنیت غذاییشون رو از دست میدن و به سمت بیابانزایی میرن و این مشکلاته که خیلی متاسفانه جدی هم هست در کشور ما. و باهاش مواجه
جالب هست. نه جالب هستش. اون علائمی که میخواستید اشاره بکنید رو همش رو گفتید، من احیانا این موقع کلام شما رو که قد نکردم. یه سری علائمی که فرمودید که اگر این علائم رو در واقع وجود داشته باشن خاطر
همین سیلاب هایی که الان اگه دقت کرده باشید یه جایی ما مشکل کم آبی و اعتراض برای کم آبی داریم، یه جایی هشدار سیل داریم. این خودش نشون میده که ما از یعنی
مدیریت نمیتونیم
دقیقاً ما تا خاک رو اصلاح نکنیم، خاک رو حفاظت نکنیم، آبی هم که برای ما بارندگی که اتفاق میفته تبدیل میشه به سیلاب، تبدیل میشه به روانآب. نه آب زیرزمینی رو میتونیم تغذیه کنیم، نه میتونه به مصرف گیاه برسه و این چرخه هی تکرار میشه و روز به روز شرایط بدتر میشه.
با مدیریت خاک چجوری آب رو میتونیم کنترل کنیم؟
من برای اینکه اینو توضیح بدم میخوام درباره فرسایش خاک صحبت کنم. فرسایش خاک یکی از مشکلاتیه که ما باهاش مواجه هستیم و ایران متاسفانه جز 5 کشوریه که بیشترین مقدار فرسایش خاک رو در جهان داره.
و فرونشستای
فرونشست نوعی فرسایش خاک حساب میشه. ببینید فرسایش اصلا بخوام بگم چیه، فرایندیه که طی اون خاک از محلی به محل دیگه منتقل میشه توسط یک عامل انتقال دهنده که یا باده یا آبه. حالا این فرسایش فرایندیه که طی سالیان سال میلیون ها ساله که روی زمین اتفاق میفته، خودش یک عامل خاکسازی حساب میشه. ولی مشکل جایی به وجود میاد که ما میزان فرسایشمون از میزان خاکسازی بیشتر بشه. ما باید چیکار کنیم خاک رو محافظت کنیم، بتونیم پایدارش کنیم تو محل تا با آب و آب منتقل نشه؟ یکی از راه‌هایی که اقداماتی که لازمه انجام بدیم حفظ پوشش گیاهیه.
درست.
پوشش گیاهی چند تا کار مهم برای ما انجام میده. اینه که وقتی بارندگی اتفاق میفته قطره باران با یک انرژی به خاک برخورد میکنه، خاکدانه ها رو تخریب میکنه و سطح خاک رو یک لایه نفوذناپذیر تشکیل میده. پس این آب دیگه نمیتونه وارد خاک بشه، نفوذ کنه و در خاک نگه داشته بشه.
بله.
به مصرف گیاه برسه، پوشش گیاهی تقویت بشه، ما تولید داشته باشیم، جنگل هامون رونق بگیرن، نه اینکه به آب زیرزمینی میرسه و اونا رو تغذیه میکنه که بعدها با مشکل فرونشست مواجه میشه. از طرفی حالا اگر که نفوذ نکرد توی منطقه شیب داشته باشیم، تشکیل روانآب تشکیل میشه و این روانآبی که تشکیل شد هم خاک رو داره با خودش میبره، ذرات خاک رو با خودش میبره، هم آبی که قرار بود ازش استفاده کنیم هدر میره.
بله.
پوشش گیاهی کار دیگه هم که میکنه اینه که ذرات خاک رو با ریشه‌ای که داره به هم متصل نگه میداره و پایداری ساختمان رو افزایش میده. دیگه خاک از محل خودش منتقل نمیشه. از طرف دیگه مثل بادشکن عمل میکنه، سرعت باد رو قبل از اینکه برسه به اون حد آستانه‌ای که ذرات رو با خودش منتقل درست. کنه و این گرد و غباری که ما توی استانهای زیادی باهاش مواجه هستیم اتفاق بیفته، پوشش گیاهی جلوی این رو میگیره و اینجاست که ما متاسفانه جنگل تراشیمون، از بین رفتن مراتعمون، تغییر کاربری هایی که هست، شهرسازی غیر اصولی، ویلا سازی هامون، همه اینا باعث شده که پوشش گیاهیم رو از دست بدیم. از طرف دیگه خشکی و کم آبی و تغییر اقلیم هم اضافه شده و متاسفانه میدونید آگاهی در این زمینه هم خیلی کمه. من دیدم افرادی که میان توی ویلاهایی که در اثر جنگل تراشی ساخته شده گیاهخواری میکنن برای گرمایش جهانی. خیلی مهمه که ما بتونیم این جنگل هامون رو حفظ کنیم، این خاک رو حفظ کنیم که بعدها این مشکلاتی که الان باهاش مواجه هستیم رو
بله.
نداشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما خانم انتظامی. گفتگوی من رو میشنوید با خانم الهام انتظامی، دانشجوی دکتری فیزیک خاک. بخش اول گفتگو اینجا به پایان میرسونیم، با ما همراه باشید.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
ماشین جواب امروز ابتدای برنامه سوال کرد که چرا وقتی که آرنج ما به جای ضربه میخوره، ضربه محکمی، یه دفعه تیر میکشه بدنمون به شدت درد میاد. حتما شما هم امتحان کردید گوشه آرنج، یه جای خاصی هم هست، هر جایی از آرنج نیست، یه جای خاصش هست، اگر برخورد بکنه یه دفعه تمام بدن تیر میکشه، انگار برق گرفته ما رو. یکی از خود شما مخاطبان عزیز هم این موضوع رو برای ما فرستادید، اما بشنویم پاسخ ماشین جواب به این سوال رو.
سوال امروز ماشین جواب اینه که چرا درد آرنج در هنگام ضرب دیدگی شدید و ناخوشاینده؟ و اما پاسخ. شاید جالب باشه که بدونید درد ناشی از ضرب دیدگی آرنج اصلاً به استخون‌ها مربوط نمیشه، بلکه این احساس ناخوشایند از عصبی به نام اولنار ناشی میشه. عصب اولنار حاوی رشته‌های عصبی حسی و حرکتیه که از طناب داخلی شبکیه بازویی منشأ گرفته و در سمت داخلی شریان بازویی در ناحیه داخلی بازو پایین میاد. در حقیقت عصب اولنار از مجموعه رشته‌های عصبی حسی تشکیل شده که در امتداد بازو و از پشت مفصل آرنج عبور میکنه. عصب اولنار یکی از سه عصب اصلی در دسته و نقش اصلی اون ایجاد حس‌های مختلف در نوک انگشتان دستان ماست و به ماهیچه‌ها کمک میکنه تا حرکات هماهنگی داشته باشن و روی کف دست شما کنترل کافی رو ایجاد میکنن. این عصب در طول مسیر از نخا به سمت انگشتان میتونه توسط ماهیچه، چربی و استخوان حفاظت بشه، اما قسمتی در آرنج وجود داره که این عصب توسط چربی و یا ماهیچه محافظت